ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای شرارت اخیر رژیم صهیونیستی، شهدای برجسته پدافند در دفاع از کشور و ملت مقابل خبیث‌ترین دشمنان ایستادند.
رئیس جمهور: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و امنیت خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
فریاد استکبار ستیزی ملت ایران با حضور میلیونی نسل جوان و نوجوان در بزرگداشت 13 آبان.
بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور، سازمان هواشناسی: خطر سیلاب برای نیمه غربی و نوار شمالی همچنان وجود دارد.
و نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا یکی از منتقدانش را به مرگ تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
خانواده‌های شهدای نیروی پدافند هوای ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مقام این شهدا را عالی دانستند و گفتند اجر خانواده‌های شهدا از شهدا کمتر نیست.
خدای متعال به همه شما صبر بده، آرامش دل بده. ثانیاً توجه داشته باشید، اولا به مقام عالی اونا راحت هم خوشم متنعم به نعمت های الهی هم به این توجه داشته باشید. بعد هم توجه داشته باشید به این که اینا چقدر شهادتشون شهادت برجسته و مهم نیست، به خاطر همین که در دفاع از کشور در مقابل خبیث‌ترین دشمنان ایستاده. به اینا توجه داشته باشید.
در این دیدار خانواده‌های شهیدان حمزه جهاندیده، محمد مهدی شاهروخی‌فر، مهدی نقوی و سجاد منصوری حضور داشتند.
کلاس چندی خانم؟
کلاس اول است. مامانم وقتی اختصار جنگ بودش بیمی با اجاده مراقب خودش باشه، مراقب خودش نبود. با اجاده همین همیشه ما در امان باشیم. بس استخدام میکنم که سر شده
باشه.
با بگه عزیزتم
رهبرم، آقایم، من همسر سرگرد شهید حمزه جهاندیده هستم، از خوزستان، دیار سردار هاشمی ها، سرزمین نخل های بی سر، علم الهدا ها، دقایقی، جهان آرا و بقایی ها به خدمتتان شرفیاب شدم. رهبرم، مولایم، آمدم تا با زیارت سیمای نورانی شما بغض و حزن و اندوه هجران شهیدم را به همراه پیکر تکه تکه همسرم به خاک سرد بسپارم. ولی امر مسلمین، آمدم تا بگویم شرمنده ام، خجالت زده ام که حمزه من در راه سیانت و حراست از اسلام و نظام و رهبری رفت، لکن مجال همراهی من و طفلانم نبود. حضرت آقا، آمدم تا عرض کنم و همزم قول دادم عشق نریزم مگر عشق شوق اقامه نماز به امامت شما در مسجد الاقصا. آقایم، آمدم تا بگویم اگر پیکر همسر شهیدم را به خاک سپردم، اما این مرزبون پر است از شیران همزه صفت. پدرم، آقایم، آمدم تا سلام گرم خوزستان قهرمان را به فرمانده کل قوا ابلاغ نمایم. حضرت آقا، آمدم تا بگویم همزه ها پوتین ها را آماده، فانوسقه ها را بسته، سلا را بردوش نهاده، آماده اند تا با فرمان مولایشان این رژیم جعلی و منحوس را از نقشه جغرافیایی برای همیشه حذف کنند.
رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و حامیانش را عامل اصلی شعله ور شدن آتش جنگ و استمرار آن در منطقه دانست. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت ضمن گرامی داشت یوم الله 13 آبان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی پاسخ نمی گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست است.
13 آبان روز مبارزه با استکبار و در حقیقت ظلم ستیزی است، چه روز تسخیر لانه جاسوسی، چه اون وفاق و همدلی که باید در این روز شکل بگیره، همه اینها در حالت کلی با هم جمعن. آنچه که ما به دنبالشیم توسعه جنگ نیست. ما هیچ وقت در هیچ دوره ای از این چندین صد ساله اخیر آغازگر هیچ جنگی نبودیم. این آمریکا بود که جنگ رو بر ما تحمیل کرد در عراق، این آمریکاست که الان اسرائیل رو داره تدارک میبینه علیه ما، داره این کارا رو میکنه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از رویکرد ریاکارانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت امروز همه کشورهای منطقه به این باور رسیدند که در مقابل جنگ افروزی های اشغالگران صهیونیست، جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقرار صلح و ثبات در منطقه است.
ما هیچ وقت بمب بر سر زنان و کودکان و بیمارستان نریختیم، اینا ریختن. ما هیچ مسیر آب و نان و غذای هیچ کسی رو نبستیم، اینا بستن. اینا دم از حقوق بشر میزنن، او کسانی که خودشون شنیع‌ترین رفتار ضد انسانی رو مرتکب میشن، بعد به ما میگن شما ضد حقوق بشرید. اونا ضد حقوق بشرن، اونا هستن که شرم ندارن که آب نان مردم رو قطع میکنن برای اینکه اونا رو وادار کنن در مقابل خواسته های اونا سرخم بکنن. خیال واهی است. آزادگان جهان در مقابل ظلم و قلدری و ستم هیچ وقت سر خم نکرده و نخواهند کرد.
آقای پزشکیان همچنین به برخی نتایج سفر اخیر به شهر مقدس قم و دیدار با مراجع اعزام تقلید و علما نیز اشاره کرد.
روز پنجشنبه سفری داشتیم به قم، خدمت آیات اعزام، مراجع محترم، جلسات خوبی بود. در حقیقت در کل راضی بودن و توصیه هاشون هم این بود که ما کاری بکنیم معیشت مردم، زندگی مردم و مشکلاتی دارن کمتر بشه، بتونیم با همکاری و همدلی که بین ما و مجموعه ارگان ها و سازمان های مختلف خارج از به اصطلاح دولت وجود داره، رضایت مردم رو جلب کنیم. انشالله این مسیر رو ادامه خواهیم داد و تمام تلاش ما این خواهد بود که مشکلات مردم رو حل کنیم و انشالله این روند رو در عمل نشون خواهیم داد.
13 آبان روز نمایش عزم ایرانیان در مبارزه با استکبار جهانی است. در روز ملی مبارزه با استکبار که روز دانش آموز هم است، نوجوانان دانش آموز و جوانان دانشجو با حضور در راهپیمایی بزرگداشت روز 13 آبان شعارهای ضد استکباری سر دادند.
این صدای زنگ استکبار ستیزی نسل چهارم دانش آموزان انقلاب است که مبارزه با شرارت‌های آمریکا حلقه وصل این اجتماع میلیونی شده است.
چرا اومدیم؟
برای این که نشون بدیم تا پای جون فدای کشورمون هستیم.
اینجاییم که بگیم ما پشت فلسطینیم. فکر رژیم‌های اشغالگر فکر نکنم میتونن خیلی راحت به این کارشون ادامه بدن.
اومدیم که در کنار بچه‌های غزه و فلسطین باشیم که با هم دیگه این اتحاد رو تشکیل بدیم و ما هم پشت اونها باشیم.
چرا پرچم ایران دست گرفت؟
به دلیل اینکه میخوام بگم که ایران همیشه پشت مظلومو میگیره و به ظالم نشون میده که ما همیشه مقاومیم.
زنگی که به جهانخواران هشدار میده نسل جدید انقلاب ایران برنده تر و مجهزتر است.
امروز روش جنگیدن ما با استکبار جهانی متفاوت شده.
ما فهمیده های امروزیم. برای دفاع از لبنان و غزه پا به این منطقه گذاشتیم. الله اکبر!
الله اکبر!
فریادی که سرفصل آن را باید در تاریخ کودتای 28 مرداد 1332 جستجو کرد.
زمانی که آمریکایی‌ها دولت مردمی محمد مصدق رو سرنگون کردند.
روزی که سه اتفاق بازمانده از جهانخواری آمریکا را یادآوری می‌کند. مخالفت با قرارداد ننگین، مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی، شهادت دانش آموزان در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی که به نشانه اعتراض به سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران انجام شد و از آن به عنوان انقلاب دوم یاد می شود.
امسال به لطف دانش آموزان خوب دایره استکبار ستیزی ما بیشتر شده.
آمریکا محور شده به خاطر اینکه هنوز داره کارهاشو ادامه میده.
چون ذاتش همیشه همینه. میخواد جنایت انجام بده و کشورهای مظلوم رو حقیر کنه.
و صدای مبارزه با استکبار ستیزی و مخالفت با دخالت‌های آمریکا امروز در هر گوشه و کنار دنیا شنیده می شود که به حمایت از مظلومان فلسطین فریاد می زند.
نام آمریکا و رژیم صهیونیستی رو میشنوین یاد چی میافتید؟
یاد جنایت‌ها و جنگ‌هاشون میافتم و کودک‌کشی‌هایی که هر ساله انجام دادن.
حسین کاشانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل سپاه در مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان گفت آمریکا منشأ همه جنایت‌ها، قتل و عام‌ها، اشغالگری و تجاوزها در عالم است. سردار سلامی افزود آمریکا هر چه توانست و هر چه ابزار و راهبرد و سیاست داشت همه را به کار گرفت تا به ملت ایران غلبه کند، اما تمام صفحات این تاریخ 45 ساله سرشار از شکست‌های آمریکاست.
او را با حمایت‌های مطلق در ابعاد نظامی، سیاسی، روانی، اقتصادی از رژیم اشغالگر فلسطین میشناسیم. او را با بمب‌هایی که روز و شب بر سر مردمان فلسطین و لبنان فرود می‌آید میشناسیم. آمریکا را با قتل عام سیاهان در سرزمین مادریشان، با قتل عام سرخپوست‌ها در درون جامعه آمریکا میشناسیم. ما آمریکا را با شکست‌هایش می‌شناسیم. دیگر آمریکا نمی‌تواند اراده سیاسی خود را آنگونه که در دوران جنگ سرد بر ملت‌ها و دولت‌ها اعمال می‌کرد حاکم کند. آمریکا دیگر نمی‌تواند در جنگ‌ها پیروز شود. جهان جهان اراده ملت‌هاست.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در جدیدترین عملیات حزب الله، حمله با موشکی هدایت شونده به تانک مرکاوای صهیونیست‌ها در شهرک المطلح به کشته و زخمی شدن سرنشینان آن منجر شد. ارتش رژیم صهیونیستی به شلیک 30 موشک از لبنان به سمت الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. مقاومت لبنان پیشتر در پاسخ به حملات به این کشور چند شهرک و تجمع نظامیان صهیونیست را هدف حملات موشکی قرار داد. مؤسسه بیمه رژیم صهیونیستی اذعان کرده از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون 1802 صهیونیست کشته شدند که 902 نفر از آنان نظامی بودند. رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود مناطق جنوبی و شرقی لبنان را هدف قرار داد. بمباران ساختمانی مسکونی در شهر سیدا شهادت 3 نفر و زخمی شدن 9 تن را در پی داشت.
در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از سحرگاه امروز 32 فلسطینی شهید شدند. در یکی از این حملات 7 تن از اعضای یک خانواده از جمله 4 کودک در خان یونس شهید و شماری هم زخمی شدند. در رفح هم 2 تن بر اثر گلوله باران صهیونیست ها شهید شدند. رژیم صهیونیستی امروز همچنین البریج در مرکز باریکه را گلوله باران کرد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جبالیا و بیت لاهیا در شمال غزه نیز بیش از 10 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. یونیسف اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 2 روز گذشته بیش از 50 کودک فلسطینی را در جبالیا به شهادت رسانده است. اما در عرصه میدانی گردان‌های قدس شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را با رگبار موشکی بمباران کردند. رژیم صهیونیستی هم هلاکت 3 نظامی خود را در شمال غزه تایید کرد. گردان‌های قدس چند کوادکوپتر جاسوسی صهیونیست‌ها را هم در غزه به غنیمت گرفتند.
از صبح یک شنبه در جنوب آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و نیمه شمالی خوزستان باران بارید. آسمان شهرهای دامنه زاگرس هم ابری و بارانی بود. بارش ها تا دامنه های البرز غربی و مرکزی ادامه داشت و مناطقی از استانهای زنجان، قزوین، مرکزی، البرز، مازندران و تهران هم بارش های پراکنده داشتند. سامانه بارشی که از پنجشنبه وارد کشور شده، امروز دوشنبه هم در همین مناطق فعال است. سازمان هواشناسی هم درباره شدت بارش ها در نوار غربی و دامنه های زاگرس هشدار نارنجی صادر کرده است. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
همچنان فعالیت سامانی بارشا رو در بخشهایی از نیمه غرب، بخشهای شمالی سواحل دریاخزر، دامنه و ارتفاعات البرز و همچنین در مناطق شمال شرق کشور خواهیم داشت. بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم. به سبب کاهش دمایی که اتفاق می‌افته، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر خواهیم داشت و همچنین هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده به سبب شدت بارش‌هایی که خواهیم داشت. برای بخشی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، مناطق شمالی استان خوزستان، بخشی غرب استان اصفهان، بخشی از چهارمحال بختیاری، استان‌های همدان، مرکزی، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و همچنین استان‌های گیلان و مازندران احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. توصیه می‌کنیم که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات جدی خودداری بشه. همچنین به سبب بارش برف، اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای کوهستانی رو هم خواهیم داشت.
سخنگوی دولت از انتخاب استانداران جدید بوشهر و مرکزی در جلسه هیئت دولت خبر داد. در این جلسه آقای ارسلان زاره به عنوان استاندار بوشهر انتخاب شد. آقای زاره مسئولیت‌های همچون استانداری گیلان و فرماندار شهرستان دیر و دشتستان را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین با رأی اعضای دولت آقای مهدی زندی وکیلی به سمت استاندار مرکزی انتخاب شد. آقای زندی وکیلی پیش از این مدیر کل مسکن و شهرسازی استانهای مرکزی و هرمزگان و معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، سمنان و هرمزگان و همچنین مشاور وزیر سمت در دولت 13 بوده است.
متقاضیان صاحب فرزند در اولویت تخصیص طرح‌های نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت طبق برنامه‌ریزی جدید متقاضیانی که صاحب فرزند هستند و در قالب طرح جوانی جمعیت قرار می‌گیرند در اولویت تخصیص واحد مسکونی هستند، اما اولویت مربوط به افرادی است که آورده خود را زودتر تکمیل کرده باشند. جنتی افسود در صورتی که متقاضی بعد از ثبت نام صاحب فرزند شود هم باید پیش از تخصیص با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مدارک را بارگذاری کند.
سهمیه سوخت ناوگان گازوئیل سوز فاقد معاینه فنی قطع می شود. مدیر کل امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است خودروهای سنگین گازوئیل سوز فاقد معاینه فنی را شناسایی و به صورت برخط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و فراجا معرفی کند. به گفته ی آقای سیف و ساداد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی درباره قطع سهمیه و غیر فعال کردن موقت کارت سوخت این خودروها اقدام کند.
پنجمین نمایشگاه لیزر و فوتونیک با رونمایی از یک محصول و دو خط تولید در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز شد. دستگاه لیزر برش فلزات رنگی تجهیزی راهبردی است که نخستین بار در کشور متخصصان مرکز علوم و فنون لیزر ایران بومی کردند.
برای انجام برش‌های دقیق و جوش‌های حساس بر روی فلزاتی چون مس و برنج در صنعت از دستگاهی برپایه لیزر استفاده می‌شود. این دستگاه برای نخستین بار در کشور توسط متخصصان مرکز علوم و فنون لیزر ایران بومی‌سازی شده است. کارشناس حوزه لیزر:
تو صنایع متنوعی مثل باتری‌سازی، ساخت سلول‌های خورشیدی و صنایع بسیار متنوعی که فلزات رنگی کاربرد دارند، این دستگاه قابلیت استفاده دارد.
در کنار این محصول از خط تولید لیزرهای فیبری هم امروز رونمایی شد که به عنوان یک محصول راهبردی در صنایع بالادستی، نفت و فولاد استفاده میشه. کارشناس حوزه لیزر:
تو صنعت برای برشکاری، برای برش‌های دقیق، وقتی خیلی برش دقیق نیاز داشته باشه، این لیزر کاربرد داره. تو جوشکاری های خاص، جوش لوله های مثلا لوله های نفت، توی حفاری های چاهای نفت برای باز کردن اون قیرهایی که داخل چاه گیر میکنه.
رونمایی از خط تولید لیزرهای نیمه هادی هم دیگر دستاوردی بود که در این رویداد عرضه شد. کارشناس حوزه لیزر:
لیزر نیمه هادی معمولا توی عرصه لیزرهای پزشکی، لیزرهای صنعتی و لیزرهای نظامی میشه ازش استفاده کرد.
یک منبع پر استفاده میشه،
هم به عنوان منبع لیزر برای لیزرهای دیگه و هم به عنوان در واقع لیزر به صورت مستقیم، یعنی استفاده مستقیم از خود لیزر میشه ازش استفاده کرد.
توسعه کاربرد لیزر در صنایع و زندگی مردم و حرکت در حوزه‌های مرزدانشی هدفی است که توسط متخصصان داخلی دنبال شده و در پنجمین دوره نمایشگاه لیزر و فوتونیک بیش از 35 شرکت دانش بنیان محصولات خودشون رو عرضه کردند. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
لیزر امروز برای سرعت بخشیدن به هر فعالیتی در هر رشته، برای کیفیت بخشی و اطمینان بخشی، برای ارزان سازی در هر حوزه‌ای که شما ملاحظه بکنید و برای کیفیت سازی و ارتقاء استاندارد و قابلیت اطمینان، امروز لیزر نقش درخشان و جایگاه درخشانی داره.
در حاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه لیزر و فوتونیک، دو قرارداد توسعه فناوری لیزر در صنایع هم منعقد شد. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ماهواره‌های ایرانی همراه سایوز به محل پرتاب رسیدن. سکوی پرتاب ماهواره بر روسی سایوز که قرار است بامداد سه‌شنبه 15 آبان ماهواره های هدهد و کوثر ایرانی را نیز در مدار قرار دهد، در حال آماده سازی است. این دو ماهواره به دست متخصصان یک مجموعه دانش بنیان بخش خصوصی طراحی و تولید شدند.
نامزد حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا یکی از منتقدانش را به مرگ تهدید کرد. لیز چنی در واکنش به این تهدید ترامپ گفت: نمی‌توان کشور را به کسی سپرد که مخالفانش را به مرگ تهدید می‌کند.
دونالد ترامپ، نامزد انتخابات آمریکا:
She's a radical war hawk.
او یه جنگ طلب تندروست. بیایید اون رو گوشه دیوار بذاریم و 9 لوله تفنگ رو مقابل صورتش بگیریم و ببینیم چه حالی داره.
اشاره نامزد جمهوری خواهان به یکی از همحزبی‌هایش است، لیز چنی، کسی که مانند تعدادی دیگر از اعضای حزب ترجیح داد در این انتخابات از نامزد حزب رقیب حمایت کند. کامالا هریس، نامزد انتخابات آمریکا:
اون دیگه خشونت کلامی رو از حد گذرونده. حرفاش درباره لیز چنی نشون میده شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. هرچی میگذره خشونتش بیشتر و فهرست دشمناش بلندتر میشه.
دونالد ترامپ پیشتر مخالفان خود را بزرگترین دشمن آمریکا خطاب و تهدید کرده بود برای نابودی آنها به ارتش متوسل شود. دونالد ترامپ نامزد انتخابات آمریکا:
فکر کنم مشکل بزرگتر دشمنان داخلی هستند. البته راحت میشه از پسشون بر اومد. اگه لازم باشه با گارد ملی یا حتی ارتش.
ترامپ اگرچه چپ و راست برای مخالفانش شاخوشانه میکشد، اما خودش هم از خشونتی که در فضای انتخاباتی آمریکا موج میزند در امان نبود. در ماه‌های اخیر دست کم سه تلاش برای ترور رئیس جمهور پیشین آمریکا خونسا شد. گزارش اخیر FBI و وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان می‌دهد تروریسم داخلی به بزرگترین تهدید امنیتی در این کشور بدل شده. در چنین شرایطی از هر 5 آمریکایی یک نفر بر اساس نظرسنجی PBS استفاده از زور برای اهداف سیاسی را مجاز می‌داند. بروس جنتلسون، استاد دانشگاه دوک:
داده‌ها نشون میده در هیچ کشور دیگه‌ای به اندازه آمریکا شاهد این سطح از خشونت سیاسی نیستیم. خشونت بخشی از سنت سیاسی ماست.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر. با هفته چهارم لیگ نخبگان امروز پیگیری میشه و از ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر میزبانی خواهد کرد. قضاوت این بازی بر عهده کیم هیگون از کره جنوبی خواهد بود. از ساعت 21:30 دقیقه هم در ریاض کو هیون جین از کره دیدار الهلال عربستان و استقلال ایران را قضاوت میکنه. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پیگیری شد و در سری آ ایتالیا ناپولی صدرنشین 3-0 از آتالانتا شکست خورد. تورینو 1-0 به فیورنتینا باخت. بازی هلاس ورونا با روم 2-2 مساوی شد. دیدار اینتر با ونیتسیا در جریان در پایان نیمه اول بدون گل مساوی هستند. در لیگ برتر انگلیس تاتنهام 4-1 از صد استومیلا گذشت. دیدار منچستر یونایتد با چلسی به تساوی 1-1 انجامید. در لالیگا اسپانیا اتلتیکو مادرید 2-0 لاس پالماس رو برد. بارسلونا 3-1 اسپانیول رو مغلوب کرد. در آلمان فرایبورگ با ماینس بدون گل مساوی کردن. مونشنگلادباخ هم 4-1 وردر برمن رو در هم کوبید. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قضاوت دیدار تیم‌های ملی کره شمالی و ایران از هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی رو به تیم داوری تاجیکستانی سپرد. این بازی 24 آبان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان لاوس برگزار میشه. ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی به مدت 2 سال از حضور در رقابت‌های جهانی بیلیارد و اسنوکر محروم شدند. این تصمیم با رایزنی فدراسیون کشورمان و دیگر کشورهای عضو در مجمع سالیانه و انتخاباتی فدراسیون جهانی بیلیارد و اسنوکر با حضور حداکثری اعضا اتخاذ شده. مسابقات دراگون بوت قهرمانی جهان با کسب 2 مدال طلا و برنز دیگر برای قایقرانان ایران رقم خورد. در سومین روز رقابت‌ها در فیلیپین تیم بانوان آوش خلیج فارس در رده سنی جوانان در مسافت 500 متر طلا گرفت. تیم ملوان نداجا نماینده مردان ایران هم در 200 متر مدال برنز کسب کرد. در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز طبیعت با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با محگل البرز، شهرداری گرگان با زوباهن، پالایش نفت آبادان با پایش پارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با آینده سازان تهران و گلنور اصفهان با کاله به مسافه هم میرن. و در مرحله سوم جام حذفی ایران امروز داماش گیلان با پارس جنوبی جم، مثل شهر بابک با آریوی اسلامشهر، شهرراز شیراز با بعثت کرمانشاه، سایپا با فرد البرز، پیکان با استقلال زیدون، نفت و گاز گچساران با شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندر عباس با نیروی زمینی، شهید قندی یزد با صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی شیراز با شهرداری بندر عباس برابر هم قرار می گیرند. خدا نگهدار.
و امروز دوشنبه 14 آبان 1403 هجری شمسی، دوم جمادی الاول 1446 هجری قمری و چهارم نوامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق